خواندنش کلی لذت بردیم و استفاده. انشالله که صحبتاتون رو در برنامه های خاص خودش انتقال خواهیم داد. حالا میرسیم به چشم‌انداز. به مدت 52 دقیقه شنونده هستیم در حالی که ساعت میرسه به 21.
افقی روشن برای بالندگی این سرزمین. رادیو اقتصاد. چشم‌انداز.
به نام آغازگر هر کلام، خانم ها آقایان سلام. مراتب احترام من رو پذیرا باشید، شنوندگان عزیز و محترم، و از اینکه برنامه چشم‌انداز رو در رادیو اقتصاد انتخاب کردید که بشنوید از شما بی نهایت سپاسگزارم. برای عزیزان و دوستانی که به طور اتفاقی برنامه ما رو دارن میشنون، عرض میکنم که برنامه چشم‌انداز هر جمعه ساعت 9 شب از رادیو اقتصاد پخش میشه. اسم این برنامه بیانگره و روشن. ما تلاش میکنیم در برنامه چشم‌انداز بررسی بکنیم همه جوانب مربوط به سند توسعه چشم‌انداز کشور 1404 رو، مباحثی که شاید کمتر بهش پرداخته شده اما از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخورداره، و سند چشم‌انداز 1404 در واقع افق روند حرکت کشور رو ترسیم میکنه. از ورودی‌های مختلفی ما وارد مبحث چشم‌انداز شدیم و جوانب مختلفی رو طی هفته‌های گذشته بررسی کردیم. از این برنامه می‌خوایم ورود بکنیم به مبحث صنعت و ببینیم برنامه‌هایی که در حوزه صنعت به طور کلی در کشور توسط وزارت صنعت معدن تجارت تدوین شده تا چه میزان انطباق داره با رویکردهای کلانی که در سند 1404 ترسیم شده، و آیا این انطباق منجر به چه برنامه ریزی هایی شده و این برنامه ریزی ها چقدر باز منطبقه با برنامه های 5 ساله توسعه در مورد صنعت، که خب حتما اهل فن و کسانی که به طور خاص خبرهای مربوط به حوزه صنعت رو پیگیری میکنن حتما میدونید که سند برنامه راهبردی صنعت معدن و تجارت ایران رو این وزارت خونه منتشر کرده و در واقع در تهیه این سند اسناد راهبردی تهیه شده قبلی، تجربیات و حتی مطالعات برخی کشورهای در حال توسعه و به طور کلی اولویت ها مد نظر قرار گرفته. ظاهرا این سند 8 فصل داره که میپردازه به تمامی شئونی که مرتبط هست با صنعت کشور، صنایع گوناگون و متنوعی که در کشور وجود داره، اهدافی رو هم طبیعتاً پیگیری میکنه، از جمله دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و فناوری در منطقه از طریق سیاست‌گذاری‌های صنعتی، برنامه‌ریزی، نظارت، حمایت و پشتیبانی از تولید و تجارت. اینها اهداف و مأموریت‌های اصلی این برنامه اعلام شده. ما در برنامه امشب و احتمالاً به دلیل حجم بالای مطالبی که می‌گنجه در این موضوع، طی برنامه‌های آینده هم به موضوع صنعت خواهیم پرداخت و بررسی می‌کنیم میزان انطباق این سندی که منتشر شده با سند 1404. خب شنوندگان عزیز و محترم، من توضیحات کامل رو در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، اما یکی از مهمترین مباحثی که در حوزه صنعت مطرح میشه و رسانه ها کمابیش بهش پرداختن و راجبش خیلی خیلی صحبت شده توسط کارشناسان، مسئله اصل 44، اصل 44 قانون اساسی و جایگاهی که این اصل برای بخش خصوصی در نظر میگیره. و خب مطالعات، تجربیات و پژوهش‌های کارشناسان مختلف، دانشگاه‌های متعدد، مراجع علمی نشون میده که هر اندازه هر کشوری بهای بیشتری به بخش خصوصی داده و سهم معتبرتر و مؤثرتری رو قائل شده برای میدانداری بخش خصوصی، به ویژه در صنعت که موضوع برنامه امشب ماست، طبیعتاً بازخورد بهتری گرفته، خروجی بهتری حاصل شده، بخش خصوصی تونسته سهم خودش رو به خوبی ادا بکنه و نقش خودش رو به خوبی ایفا بکنه و در نتیجه کلیش برای اقتصاد ملی هر کشوری که این روند رو در دستور کار قرار داده بهتر و مفیدتر بوده. اجازه بدید با همین موضوعی که طرح کردم گفتگو بکنیم با جناب آقای سید حمید حسینی، کارشناس اقتصادی و دبیرکل محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق. جناب آقای حسینی، سلام و درود بر شما.
جناب نیکزاد، من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم از شما. عرض شود که در مورد بخش خصوصی و اصل 44 که در قانون اساسی یک اصل بسیار بسیار مهم هست، ما میخوایم صحبت بکنیم، منتها در حیطه صنعت، حالا صنایع گوناگون، و میخوام ببینم که تو این برنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده در مسئله خصوصی سازی و اصل 44 چقدر ما داریم منطبق با اون رویکردهای کلان سند چشمانداز حرکت میکنیم.
بله، خواهش کنم. خب من چون خودم سالهای سال رئیس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایرانم بودم، خب این بحث با بحث اصل 44 تا حدودی آشنایی کامل دارم. این واقعیتش این است که اگر بخوام از صنعت شروع بکنیم، ما سالهای سال در مسیر صنعتی شدن داریم اقدام میکنیم، سرمایه‌گذاری کلانی در حوزه صنعت انجام دادیم و ولی هنوز سهم صنعت به تنهایی در تولید ناخالص ملی کشور کمتر از 25% است. کشوری در دنیا صنعت میدونن که سهم صنعت توش بیش از 25% باشه در تولید ناخالص ملی. ما البته صنعت با نفت و نیروگاه‌ها و اینا همه رو هم بیشتر از 25% سهم داره، ولی صنعت خودش به تنهایی سهمش کمتر هست. و یکی از برنامه‌هایی که مثلا دولت نظام برای توسعه صنعتی پیش گرفت این است که ما بیایم در این مرحله اول اومدیم سازمان صنایع ملی رو واگذار کردیم به بخش خصوصی بسیاری واحدهای صنعتی رو، از اون تجربه استفاده کردیم، در سری بعد اومدیم به مثلا بحث اصل 44 رو و خصوصی سازی رو به طور جدی‌تر پیگیری شد و انتظار می‌رفت که این اصل 44 کمک بکنه که ما هم سهمو در صنعت افزایش پیدا کنه، و همین که شاهد رشد و توسعه اقتصادی در کشور باشیم. خب به نظر میاد که ما بسیاری از اهدافی که در بخش اصل 44 به خصوص سازی داشتیم بهش نرسیدیم و کسی از عملکرد اصل 44 به خصوص سازی که در اقتصاد کشور صورت گرفت راضی نیست و بسیاری از واحدها به بنگاه‌های عمومی داده شد. صنایع بزرگی کشور ما 84-85,000 واحد صنعتی در کشور داریم که به غیر از بحث کارگاه و صنفی و میدونیم که تعداد کمی از اینا واحدهای بزرگ هستن، بقیه واحدهای کوچک و متوسط هستن و بخش خصوصی 50% در صنعت سهم داره، یعنی حتی قبل از خصوصی هم وضع بخش خصوصی در حوزه صنعت خیلی وضع اسفناکی نبوده و بخش خصوصی نسبتا حضور داشته، سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده، ولی واگذاری‌هایی که در بخش صنعت انجام شده واگذاری‌ها قطعا اون چیزی نبود که بتونه به توسعه صنعتی کشور کمک بکنه، به رشد اشتغال کمک بکنه و عمده صنایع بزرگ کشور به بنگاه‌های عمومی واگذار شد و خیلی باعث توسعه صنعتی نشد.
خب جناب آقای حسینی، اتفاقا ما به دلیل اینکه شما تجربیات ارزنده‌ای در این زمینه دارید حالا میزبان شما هستیم به شکل تلفنی. آقای حسینی عزیز، تجربه‌های فراوان شما در این زمینه دارید، تجربه به شما میگه که حالا در این شرایط تا سال 1404 پایان سند چشم‌انداز یا به تعبیر دوستان سند اول 20 ساله کشور، بفرمایید که تجربه به شما میگه باید در حال حاضر چه کرد؟ آیا برنامه‌ای که وزارت صنعت معدن تجارت داره با کسب این تجربیات که حالا خروجی‌های خوب داشته ولی عموماً بر اساس آن چیزی که می‌فرمایید و آمارهایی که وجود داره در خیلی از اهداف ما هنوز دوریم، در خیلی از مسیرها از هدف دوریم، چه باید کرد؟
خواهش کنم. ببین، ما قطعا ظرفیت سازی کافی در صنعت انجام شده. مشکل فعلی صنایع ما این است که اولا در بسیاری از صنایع نمیتونیم به ظرفیت کامل استفاده بکنیم و ظرفیت سازی که انجام شده بیش از ظرفیت داخل کشور هست و با نگاه اون به بازار خارج از کشور باشه، به بازار صادراتی باشه، بتونیم ظرفیت های خالی رو در صنعت کشور به اصطلاح کامل بکنیم.
اتفاقا این بایدی که میفرمایید خیلی میتونه جالب باشه تجربیات شما، چون به هر حال شما اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق رو مدیریت میکنید. آیا واقعا این ظرفیت وجود داره؟ یعنی اگر بخواد یه اراده‌ای به وجود بیاد، درسته کشور عراق مصائب فراوانی داره ولی در کنارش بازارهایی داره که میتونه برای ما جذاب باشه. موانعش چیه که این اتفاق نمیفته حتی برای ما با یک کشور همسایه؟
اتفاقا ما وضعیت تو بازار عراق از نظر صادرات کالای صنعتی وضعیت مناسبی هست. بالاخره افزایش قیمت ارز درست فشارهای بر اقتصاد کشور و مردم داره وارد میکنه، ولی یه موقعیت‌های فرصت‌های جدیدی برای صادرات ایجاد کرده که ما بسیاری از کالاها قدرت رقابت پیدا کرده و تونستیم که صادراتون به شدت افزایش بدیم. عمده کالای صادراتی ما کالای ساخته شده است، ما مواد اولیه یا کالای نفتی و پتروشیمی و معدنی صادرات به عراق نداریم، عمدتاً یا محصولات کشاورزی یا کالای صنعتی، خصوصا در زمینه لوازم ساختمانی، در زمینه شوینده‌ها، در زمینه بهداشتی، در زمینه صنعت پلاستیک. خب قطعاً ما اگر بتونیم ظرفیت صنعتی اون رو با کشوری مثل عراق پیوند بزنیم که همه زیرساخت‌هاش از بین رفته و چیزی به اسم صنعت وجود نداره، 95% نیازش در از واردات انجام میشه، قطعا ما میتونیم بخشی از ظرفیت صنعتی اون به عراق منتقل بکنیم، بخشی از ظرفیت های مازاد صنعتی اون که در ایران قابل استفاده نیست به عراق منتقل بکنیم، بخشی از خط تولید فعلی رو برن خط تکمیلیش ببینیم در عراق و این پیوند صنعتی بین ایران و عراق هم میتونه به اقتصاد عراق کمک بکنه، هم به پایداری ما در بازار عراق، هم به این که این روند رو ما بتونیم از طریق تامین مواد اولیه کالای نیم ساخته حضورون در این بازار تقویت. برنامه داریم و داریم کار میکنیم واقعا و عراقیان به شدت برای توسعه صنعتیشون به ایران دارن گرایش نشون میدن. بسیار خطوط تولیدی که عراق در صنایع سبک شروع کرده به سرمایه گذاری عمدتا از ماشینالات و به اصطلاح تولید کالای ایران.
آقای حسینی عزیز، من سوال مشخصم اینه که چه مؤلفه هایی الان تأثیرگذاره برای اینکه خب حالا شرکت های خصوصی از طریق این اتاق مشترک بازرگانی توی عراق فعال شدن و میفرمایید که خود عراق هم تمایل خیلی زیادی داره که اون پروسه صنعتی شدنش رو در واقع سهم قابل توجهیش رو تکیه بده به توانمندی های ایران. توجه میفهمید؟ من میگم این الگو چیه، این فرمولش چیه که ما بتونیم بخش خصوصی رو هم در زمینه ارتباط با سایر کشورها، دست کم کشورهای منطقه چشمانداز داشته باشیم، و هم چرا این استفاده‌ای که الان مثلا میفرمایید رونق پیدا کرده در تعامل با عراق، چرا تو بازار خودمون و در بازار داخلی اینقدر میدون نمیدیم به شرکت‌های خصوصی؟ اون مؤلفه‌ها چیه که اونجا شرکت‌های خصوصی به این خوبی بازی داده شدن و سودش رو کل کشور داره میبره و در بازار داخلی خودمون از این فرمول استفاده نمیشه یا در تعامل با کشورهای دیگه؟
واحدهای صنعتی ما اونایی که واحدهای روپایی هستن، واحدهای خوبی هستن، تکنولوژی های روز هستن، تونستن مطابق با نیاز جامعه حرکت بکنن. من فکر می‌کنم در بازار داخل بازار خوبی رو دارن. اینجوری نیست که ممکن حالی که دوتا صنعت وضعیت کالای ما قابل رقابت نباشه، ولی در بسیاری از صنایع من برداشت ندارم که در صنعت لبنیات، در صنعت بله، آرایشی بهداشتی، در صنعت کاشی موزای سرامیک، در وضعیت لوازم ساختمانی، به اصطلاح محصولات بهداشتی، حتی در صنعت نساجی، نمیخوام بگم پوشاک، در این صنایع به نظر من وضعیت ما وضعیت نسبتا قابل قبولیه. صنایع تکمیلی به اصطلاح کشاورزی وضعیت مطلوبی داریم، ولی این نیست که البته همه نیازهای کشور ما بتونیم تامین بکنیم. نه، تو صنایع الکترونیک، تو بحث موبایل، تو بحث صنعت پوشاک، در صنعت مد، در بسیاری از صنایع از دنیا عقب هستیم و این امکان پذیر نیست بگیم که ما تعاملاتون با دنیا بیشتر بکنیم، مطابقت در داخل بخیر رقابت بکنیم، کشتی بگیریم. هیچ موقع نمیتونیم به اصطلاح توانمند بشیم. توانمندی باید در عرصه بین الملل ایجاد بشه. وقتی ورزشکار رو میره در صحنه بین المللی، رقباشو میبینه، انگیزه هاشون میبینه، توانمندی اونا رو میبینه، انگیزه پیدا میکنه که بیاد به خودش رو توانمند بسازه. پس اولین مؤلفه‌ای که لازم این است که بالاخره تعامل با دنیا، ارتباطات با دنیاست. ما اگر نتونیم ارتباطات صنعتمون رو با دنیا برقرار بکنیم، قطعا نمیتونیم. که علتهایی که ترکا تونستن در صنعت در این 10-15 سال گذشته رشد پیشرفت داشته باشن، همین بحث تعامل با دنیاست. صنعتی باش کشوری در دنیا نداریم. میخوایم ماشینات از آلمان آوردیم، یه روز رفتیم سراغ ایتالیا، الان عجیب شدیم بخاطر تحریم‌ها رفتیم چین. با هیچ کی پیوند تکنولوژی و پیوند فنی رو نداریم که بتونیم با روز دنیا خودمون تطبیق بدیم. بسیاری از صنایع مشکلش این است که فرسوده است، تکنولوژی عقب افتاده است، قابل رقابت نیست و میتونه کالای وارداتی با کالای داخلی رقابت کنه یا قاچاق به راحتی میتونه. ما بالاخره این مرزهای زیادی 17 کشور همسایه نه تنها نتونستیم ازش استفاده مثبت بکنی، بلکه بر ضرر منافع ملی کشور داره میشه مرکز قاچاق کشوره. نمیتونیم کنترل بکنیم. بسیار از کالاها داره به طور قاچاق وارد کشور میشه، بسیار از کالاهای ضروری مردم، کالاهای سوبسیدی مردم باید به صورت قاچاق خارج میشه. چون اینکه دولت چقدر بتونه صنایع حمایت بکنه، دولت چه مشوقهایی میتونه برای صادرات و اصل 44. یکی از اصلای 44 که فراموش شد این که دولت وظیفه‌اش بود توانمندسازی بخش خصوصی را انجام بده. دولت چه برنامه‌ای برای توانمندسازی بخش خصوصی داشت؟ عملا ما هیچ برنامه‌ای رو ندیدیم. حتی در پیوند زدن ظرفیت علمی و دانشگاهیون با صنعت نسبتا ناموفق بودیم. ما نتونستیم صنعتون رو از توان صنعتی، توان علمی کشور استفاده بکنیم. از اونم که صادرات صنعتی خیلی موفقیتی نداشتیم. بازار عراق یه بازار استثنائیه که ما به خاطر شرایط خاص، به خاطر نزدیکی، به خاطر روابط فرهنگی، قومی، خیشی، مذهبی تونستیم بالاخره. و این که عراقی خیلیشون در ایران بودن با بله، کالای ایرانی، با به اصطلاح ذائقه ما آشنایی داشتن، اینا اومدن تا خریدار کالای ما بودن. اینجوری نبود که صنعتگر ما پشت رفته باشه. الان مهمترین موزل ما این است که شرکت ها واضح نیستن برن در عراق فعال بشن، برن حضور پیدا کنن، برن در نمایشگاه حضور پیدا کنن، برن دفتر بزنن، برن با مصرف کنن در ارتباط بشن، ترجیح میدن کالاشو در کارخونه بفروشه یا یا اینکه حد اکثر بیان در مرز و لب مرز به صورت قدیمی مثل تئاتر 100 سال پیشتر کالاشون بدن پولشون بگیرن.
بسیار.
خودش یه مقداری از نقاط ضعفی است که صنعت ما ازش توی توسعه صنعتی رنج می‌بره.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای سید حمید حسینی، کارشناس اقتصادی و دبیرکل محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق. درود بر شما، خدا نگهدارتون. بسیار خوب، امیدوارم گفتگوی ما با آقای حسینی کارشناس محترم اقتصادی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما در مورد بخش خصوصی اصل 44 و اینکه بخش خصوصی چقدر میتونه نقش بیشتری ایفا بکنه در شکوفایی اقتصاد ملی، حالا به طور مشخص در حوزه صنعت و به طور ویژه تعامل بخش خصوصی ما با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه چشم‌انداز، آقای حسینی به دلیل تجربیات ارزنده‌ای که در این زمینه داشتن صحبت‌های بسیار مفیدی مطرح کردند. ایشون معتقد بودند که علی‌رغم سابقه چند دهه‌ای روند صنعتی شدن در کشور ما، اما سهم صنعت در تولید ناخالص ملی کشور کمتر از 25%، در حالی که در کشورهای توسعه یافته و حتی خیلی از کشورهای در حال توسعه این عدد عدد بالاتری است، یعنی سهم صنعت در تولید ناخالص ملی. ایشون به تجربه فعلیمون در تعامل با کشور عراق صحبت کردن و اشاره کردن و از تجربیات ارزنده‌ای که کشور ما داره، تجربیات موفقی که داره و حتی عین این عبارت رو خودشون به کار بردن که کشور عراق در حال حاضر در اون روند صنعتی شدن بسیار بسیار داره به توانمندی‌های کشور ما تکیه میکنه و این یک فرصت ارزشمند برای ارزآوری و برای توانمندتر شدن اقتصاد ملی ما. ایشون کلید اصلی رو در زمینه پیشرفت در حوزه صنعت و اینکه ما بتونیم منطبق با اهداف و رویکردهای کلان سند 14-04 در نظر بگیم، کلید اصلیش رو تعامل با کشورهای مختلف دونستن، به ویژه کشورهای منطقه چشم‌انداز و ظرفیت‌هایی که وجود داره، پیوندهای صنعتی که ما میتونیم با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه چشم‌انداز داشته باشیم و در این پروسه یک بازی برد برد رو با کشورهای مختلف داشته باشیم بر اساس تجربه موفقی که ما در روند صنعتی شدن با کشور عراق داریم. حالا در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس سعید مدنی، کارشناس ارشد اقتصادی. آقای مهندس مدنی سلام و درود بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز ارشد.
درود بر شما. در بخش قبل در مورد بخش خصوصی صحبت کردیم و به طور مشخص اصل 44 قانون اساسی و وضعیتی که صنعت ما به طور کل داره، در واقع در این زمینه یه خورده گفتگو کردیم، صحبت کردیم و سعی کردیم که مسئله رو واکاوی بکنیم. اما حالا با شما میخوایم این گفتگو رو پیش ببریم که صنعت به طور عام الان برنامه‌ای که براش تدوین شده چقدر از نظر شما که به طور خاص در این زمینه تجربیات بسیار بسیار زیادی دارید، چقدر منطبق با آنچه که سند چشم‌انداز برای ما تبیین کرده و تکلیف کرده؟
عرض کنم حضورتون که در واقع صنعت رو که مستقیم چیزی حدود 20% از اقتصاد ما رو در واقع فعالیت های صنعتی به کشور تشکیل میده و در مجموع میتوان گفت که نقش بسیار بسیار تعیین کننده و معنیداری در ارتباط با اقتصاد کشور دارد، علارغم اینکه شاید یک سهم 20% در اقتصاد ما دارد. ولی اونچه که مسلم هست، ما برای سر و سامان دادن به صنعت خودمون و اقتصاد خودمون نیاز به انجام یک سری اصلاحات زیرساختی داریم. اصلاحات زیر ساختی ما خب به هر حال همواره در همه جای دنیا به این شکل است. وقتی اصلاحات زیر ساختی در صنعت، اقتصاد یا در حتی مسائل اجتماعی فرهنگی میخواد اتفاق بیفته، با مقاومت افکار عمومی مواجه میشه. و معمولا متولیان امر به قیمت در واقع ممکنه از دست دادن بخش محبوبیتشون و یا کنار گذاشته شدنشون این اصلاحات رو انجام میده. شاید برنامه‌ریزی که برای صنعت ما در واقع اتفاق افتاده در چشم‌انداز 1964، این برنامه‌ها برنامه‌های خوبی هست و تقریبا جامع هست. مشکلی که الان ما با اون مواجه هستیم اجرای این برنامه‌ها هست، چه در زمینه صنعت چه در زمینه‌های دیگر. خب به دلایل مختلفی که همین مستظر هستن که چه دلایلی داره، بعضی دلایل سیاسی هست، بعضی دلایل داخلی داره، بعضی دلایل خارجی داره، و این معمولا مشکلات ما در همه زمینه‌ها در وجود داره. یعنی پالش برنامه‌ها به صورت مرتب و مستمر و سیستماتیک انجام نمیشه. به همین خاطر شما می‌بینید که چند سال هست مقام معظم رهبری راجع به خصوصی سازی خب صحبت‌های زیادی رو کردن، به مرتب هم تاکید می‌کنن، یا خود ریاست محترم جمهوری هم در این رابطه تاکید دارن، ولی به چه دلیلی مرتب پیکره در واقع دولتی ما، پیکره و بدنی دولتی بودن بنگاه‌های ما بیشتر میشه، بزرگتر میشه، اون رو واقعا باید رفت پیش‌یابی کرد. در شاید ترس از یک سری مسائل هست که باعث میشه این خصوصی‌سازی اتفاق نیفته. خب این داستان سر دراز دارد و مرتب هم ما داریم چک میکنیم، کنترل میکنیم، میبینیم که نه اتفاق خاصی در این خصوصی‌سازی اتفاق نمیفته و معمولاً با بهانه هایی که شاید بعضی از بهانه ها هم واهی هست، مثل ایجاد انحصار و یا مواردی میشنیم، جلوی بخش خصوصی در گرفته میشه یا اساس‌سازی گرفته میشه. از طرفی هم بعضی از زیربناهای اقتصادی هنوز وجود نداره، این ساختهای اقتصادی هنوز شاید وجود نداره یا ایجاد نکردیم که اقتصادی رو انجام.
آقای مدنی عزیز، ما این ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پیشرفت صنعتی رو سال هاست که داریم در مورد لزومش میشنویم از طرف مدیران مختلف که در دولت‌های گوناگون بر سر کار اومدن. ولی واقعا ما زمان نداریم آقای مدنی عزیز تا زمان مقرر در سند چشم‌انداز، یعنی سال 1404، کی قراره این روند ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی برای در واقع پیشرفت صنعتی، این روند اجراش کی میخواد آغاز بشه؟
من یک نکته رو خدمتتون عرض میکنم. زیرساخت‌های اقتصادی نمیتونه مستقل از هم باشه. یعنی اگر قرار هست ما زیرساخت بنیانی در صنعت ایجاد کنیم و صنعت رو بر پایه اون پیش ببریم، باید در کد روی زیرساخت‌های اقتصادیمون هم کار بکنیم.
بله.
روی زیرساخت‌های فرهنگیمون هم باید کار کنیم. الان خیلی ملحوظ هست، کاملا شما میبینید که ملموس هست، در واقع میبینید که ما الان حتی در رابطه با مسائل فرهنگی همیشه مشکل داریم از نظر جلب همکاری مردم و برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی یا صنعتی. اگر اجازه بدید من چند تا مورد رو خدمت شما عرض بکنم تحت عنوان راهکارهای در واقع نجات اقتصاد کشور هست، که اگر اینها همزمان با هم انجام نشود ما دچار مشکل خواهیم شد. این رو من تحت عنوان به صورت پراکنده مقالات جای مختلف هم گفتم اینها رو، ولی اگر اجازه بدید من خیلی سریع روی این آیتم ها صحبت بکنم که چون از هم به هر حال وابسته به اقتصاد هست، اقتصاد وابسته به فرهنگ هست، فرهنگ اقتصاد به اجتماع داره و همه به همدیگه به شکلی دست داره. یکی از راهکارهای این که ما باید بتوانیم با جرأت به عنوان اصلاح زیرساختی انجام بدیم، یکیش حذف نفت هم از اقتصاد جاری کشور بود. بودجه های جاری ما تا مادامی که در واقع بودجه نفتی وارد شده همواره دچار مشکل خواهیم شد. بنده معتقد هستم بایستی ما بودجه نویسیمون رو بر اساس اقتصاد بدون تخت بودجه بنویسیم و درآمد حاصل از نفت رو صرف یک سری کارهای زیرساختی بکنیم.
خب آقای مدنی عزیز، من مجبورم بین کلام شما بیام، چون راهکاری که فرمودید حتما قطعی و لازمه که ما از همین بودجه های سنواتی آغاز بکنیم و تکیه اقتصادمون رو، بودجه‌مون رو به نفت کم بکنیم.